بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای امروز برگزار می شود. منوچهر متکی در دابلین با تظاهر کنندگان خشمگین روبرو شد. باراک اوباما تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را شدیدترین تحریم‌ها با پیامی روشن خواند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در بامداد پنجشنبه 20 خرداد. امروز در اغلب شهرهای کشور از جمله تهران هوای آفتابی برقرار است و در بعد از ظهر اندکی ابر آسمان استانهای اصفهان، کرمان، یزد، فارس و خراسان را فرا خواهد گرفت. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها در پناه سایه به 34 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را با خبر، گزارش، گفتگو، مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. در سلسله گزارش‌های ویژه جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی، حبیب روشنزاده تاریخچه جام جهانی را برای شما دنبال می‌کند. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم، همچنان در همراهی شاهین بشیری. با سلام مجدد.
با سلام. نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای امروز پنجشنبه در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود. در این نشست که دو روز ادامه خواهد داشت، رهبران کشورهایی چون روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که قرار بود در این نشست شرکت جوید، در آخرین لحظات تغییر عقیده داده و گفته می شود هیئتی در سطح پایین تر در نشست تاشکند به عنوان هیئت ناظر شرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ریا نوستی، رهبران سازمان همکاری شانگهای قصد دارند در این نشست با پذیرفتن کشورهای پاکستان و هند به عنوان اعضای احتمالی جدید به افزایش گسترش امنیت منطقه‌ای بپردازند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی در جریان دیداری از دابلین پایتخت ایرلند با تظاهرکنندگان خشمگینی مواجه شد که وی را نماینده دولتی دیکتاتوری و حامی تروریسم خواندند. چندین تن از تظاهرکنندگان هنگامی که منوچهر متکی از انستیتوی امور اروپا و بین الملل دابلین خارج شد، به سوی او تخم مرغ پرتاب کردند و به خودرو حامل وی لگد زدند. پلیس ایرلند 3 تن از تظاهرکنندگان را دستگیر کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت امروز شدیدترین تحریم‌های سازمان ملل در برابر برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد که پیامی روشن برای ایران دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت امروز اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل به تحریم علیه ایران رأی دادند و این قطعنامه شدیدترین تحریم‌ها را علیه دولت ایران اعمال خواهد کرد و پیام اشتباه ناپذیر جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش سلاح اتمی را به ایران می‌رساند. رئیس برکنار شده سازمان اطلاعاتی افغانستان از سیاست حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور برای گفتگو با طالبان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، امرالله صالح گفت طالبان در پاسخ به پیام‌های صلح‌آمیز آقای کرزای با خشونت، تخریب و ارعاب پاسخ دادند. رئیس سابق سازمان اطلاعاتی افغانستان همچنین از تصمیم آقای کرزای برای آزادسازی تعدادی از شبه نظامیان طالبان بدون مشورت با هیئت امنیت ملی که وی به مدت 6 سال ریاست آن را بر عهده داشت انتقاد کرد. آقای صالح به همراه حنیف اتمر وزیر کشور افغانستان هفته گذشته به دستور رئیس جمهوری این کشور از کار برکنار شدند. مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفت هیچ حزبی برای اخذ مجوز راهپیمایی در روز 22 خرداد سالگرد برگزاری انتخابات به وزارت کشور مراجعه حضوری نکرده است. محمود عباس زاده مشکینی تأکید کرده برای گرفتن مجوز راهپیمایی نماینده رسمی گروه متقاضی برگزاری راهپیمایی باید حضوراً به وزارت کشور مراجعه و تعهدات و مدارک مصرح در قانون را ارائه کند تا درخواست برای اخذ نظر به کمیسیون ماده 10 احزاب برود. و خبر آخر این که آمریکا، روسیه و فرانسه اعضای گروه وین کتبا به بیانیه ایران، ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده در مقابل دریافت سوخت هسته‌ای پاسخ دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دیپلمات‌ها در وین، این سه کشور دیروز صبح پاسخ کتبی خود را به یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادند. آمریکا بیانیه ایران با برزیل و ترکیه را دارای نواقصی خوانده بود.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه خواهیم داشت. ادامه واکنش ها به تصویب قطعنامه تازه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. محمود احمدی نژاد از شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صرف نظر کرد. تعلل وزارت کشور ایران برای صدور مجوز راهپیمایی در سالگرد انتخابات. مروری بر روزنامه های امروز ایران و ادامه مرور بر تاریخچه جام جهانی فوتبال توسط حبیب روشنزاده، در حالی که کمتر از 36 ساعت به آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی مانده است. تصویب مجموعه ای از تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب یک قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت که روز چهارشنبه با رأی موافق 12 عضو شورای امنیت صورت گرفت، واکنش‌های گسترده‌ای را در جهان در پی داشت. هرچند ترکیه و برزیل به قطعنامه 1929 شورای امنیت رأی مخالف دادند و لبنان در رأی‌گیری شرکت نکرد، با این وجود به گفته بسیاری رهبران کشورهای جهان، تصویب قطعنامه چهارم پیام روشنی بود به جمهوری اسلامی تا در فعالیت‌های هسته‌ایش تجدید نظر کرده و با جامعه جهانی همکاری کند. کیان معنوی.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روز چهارشنبه گفت اقدام شورای امنیت نمایانگر هزینه‌های فزاینده است که عملکرد ایران در پی خواهد داشت. باراک اوباما گفت این جامع‌ترین تحریم‌هایی است که ایران تاکنون با آن روبرو شده است. تحریم‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برای اولین بار بر فعالیت‌های متعارف نظامی آن کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته‌ای ایران به منزله پیروزی بود در جهت تلاش‌های آمریکا در متقاعد کردن جامعه بین‌المللی که ایران در انجام تعهدها و توافق‌های بین‌المللی اش شکست خورده است. اوباما با این همه گفت
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight.
هرچند انتظار نمی‌رود ایران رفتار خود را یک شب تغییر دهد، اما تحریم‌ها به معنای این نیست که درهای دیپلماسی اکنون بر روی ایران بسته شدند. اوباما گفت هنوز ایران فرصت دارد که سرنوشت دیگری را برای خود رقم بزند. در همین حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در تاجیکستان در واکنش به تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت گفت
صرف نظر از این که این قطعنامه‌هاشون برای ملت ایران پشیزی نمی‌ارزد، من پیغام دادم به یکیشون، گفتم این قطعنامه‌هایی که شما می‌دید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی می‌خورد. صرف نظر از این که امروز به لطف خدا قادر نیستن به ملت ایران ضربه بزنن، ما داریم منطق اونها رو بررسی می‌کنیم. امروز عرصه سیاست شده عرصه فریبکاری، شده عرصه دروغگویی، شده عرصه تجاوز طلبی، شده عرصه توسعه طلبی.
ایالات متحده آمریکا میگوید شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه چهارم را در واکنش به خطر جدی که از سوی ایران صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند به تصویب رسانده. ترکیه و برزیل، دو عضو غیر دائم شورای امنیت که به قطعنامه چهارم تحریم ها رأی ندادند، ماه گذشته با تهران بر سر مبادله اورانیوم ایران به توافق رسیدند، با این امید که آنچه که از آن به عنوان بیانیه تهران یاد شد بتواند از صدور قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران جلوگیری کند. نماینده برزیل در سازمان ملل ماریا لوئیزا ریبریو وتی روز چهارشنبه بار دیگر تکرار کرد کشورش تحریم‌ها را وسیله مناسبی برای حل مشکل نمی‌داند. خانم ریبر یووتی گفت تحریم ها به احتمال زیاد زندگی مردم ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نماینده برزیل در سازمان ملل با نام بردن از عراق به عنوان یک نمونه گفت قابل توجه است که در مورد عراق دیدیم که تحریم و منزوی کردن آن کشور پیامدهای ناگواری را در پی داشت. نماینده ترکیه در سازمان ملل آرتورول آپاکان گفت توافق ماه گذشته با تهران می توانست زمان بیشتری را برای کار بر روی مسئله ایران فراهم آورد. بیانیه تهران روزنه تازه و مهمی بود به سوی فرصت‌های بیشتر برای انجام دیپلماسی. وی گفت باید به توافقنامه تهران زمان و فرصت بیشتری داده می‌شد. آقای آپاکان گفت کشورش عمیقا نگران است که قطعنامه چهارم تأثیری منفی بر فرصت پیش آمده توسط بیانیه تهران و به طور کلی بر روند دیپلماسی بگذارد. در همین حال روز چهارشنبه بیانیه مشترکی از سوی وزیران خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا انتشار یافت که متن آن را نماینده بریتانیا در سازمان ملل قرائت کرد. در این بیانیه آمده است ما نمایندگان کشورهای فوق از این فرصت استفاده کرده می‌خواهیم هرچه زودتر راه حلی از طریق مذاکره برای مسئله برنامه هسته‌ای ایران فراهم شود. در این بیانیه ذکر شده که هدف در نهایت رسیدن به یک راه حل دائم است که بتوان به گونه صلح‌آمیز اعتماد جامعه جهانی را به برنامه هسته‌ای ایران به وجود آورد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه تایید کرد که قطعنامه چهارم به معنای امتناع از گفتگو نیست. کوشنر در حاشیه یک کنفرانس اقتصادی در مونترال کانادا گفت برعکس به این قطعنامه باید به عنوان تأکیدی بر دیپلماسی و گفتگو نگاه کرد. نماینده چین در شورای امنیت از ایران خواست موارد تحریم شده در قطعنامه چهارم را به دقت عمل کند و به درخواست‌های بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. باودونگ نماینده چین با بیان اینکه لازم بود تحریم‌های جدید به تصویب برسد تا ایران به میز مذاکره بازگردد از همه کشورها خواست به طور دقیق این قطعنامه را اجرا کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز تحریم‌های بیشتر ایران را اقدامی لازم و ضروری خواند و گفت که انجام طرح نیروگاه بوشهر توسط روسیه نشان دهنده آن است که آن کشور فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تایید می‌کند.
واکنش‌های باراک اوباما، محمود احمدی نژاد و مقام‌های برزیلی، ترک و فرانسوی و کشورهای دیگر به تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی. کیان معنوی گزارش می‌داد. ساعت تقریباً 8:13 است. یک دیپلمات ارشد روسی اعلام کرده است محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، تصمیم گرفته از شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که قرار است طی 2 روز پنجشنبه و آدینه در تاشکند پایتخت ازبکستان تشکیل شود خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته به جای شرکت در کنفرانس شانگهای از یک نمایشگاه در شهر شانگهای دیدن کند. حسن فرامرز.
یک سال پیش وقتی اسمش به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران از صندوق بیرون آمد، به اولین جایی که سفر کرد روسیه بود. ماه گذشته روسیه را متهم کرد که با دشمنان 30 ساله کشورش همپیاله شده است و امروز میگوید در نشستی که دویار دیرینش یعنی چین و روسیه از بانیان آن هستند شرکت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، محمود احمدی نژاد تصمیم گرفته است به جای شرکت در کنفرانس سازمان همکاری‌های شانگهای که امسال در ازبکستان برگزار می‌شود، به شانگهای برود تا از نمایشگاهی که در آنجا جریان دارد دیدن کند. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات ارشد روسی که هیئت همراه آقای احمدی نژاد را در این سفر همراهی می‌کند، گزارش کرده است که در نشست امسال کشورهای عضو پیمان شانگهای که طی 2 روز آینده پنجشنبه و جمعه در ازبکستان تشکیل خواهد شد، ایران در نظر دارد به جای رئیس جمهوری هیئتی از نمایندگانش را به این نشست بفرستد. هنوز دلیلی برای این تصمیم اعلام نشده است. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در همایش آب برای زندگی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده، امروز چهارشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و صبح فردا پنجشنبه دوشنبه را به مقصد شانگهای ترک می کند. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 میلادی تشکیل شد و هدف آن ایجاد قدرتی است که نقش ناتو را در آن قسمت از دنیا بازی کند. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای این پیمان هستند و ایران، هند و پاکستان نیز به عنوان کشورهای ناظر در آن شرکت دارند. روابط بین تهران و مسکو طی ماه‌های اخیر رو به سردی نهاده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز سه‌شنبه در استانبول گفت که بر روی پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقات عملی به دست آمده است. همزمان محمود احمدی نژاد نیز تهدید کرد که اگر قطعنامه جدید علیه ایران تصویب شود، تهران دیگر بر سر برنامه‌های اتمی‌اش مذاکره نخواهد کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 8:16 است. وزارت کشور جمهوری اسلامی در صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد سالگرد انتخابات تعلل می کند. سایت کلمه گزارش داده وزارت کشور هنوز با تقاضای 8 حزب و تشکل اصلاح طلب برای برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری موافقت نکرده است. سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی در واکنش به سخنان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب که گفته بود متقاضی برگزاری راهپیمایی باید شخصا به وزارت کشور مراجعه کند، این سخنان را بهانه‌جویی و سنگ‌اندازی از پذیرش درخواست قانونی احزاب خوانده بود. 8 حزب و گروه سیاسی و صنفی چندی پیش پس از انتشار درخواست مشترک میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد خواستار صدور مجوز برای انجام این راهپیمایی شدند. مراد ویسی:
وزارت کشور ایران هنوز با تقاضای احزاب اصلاح طلب برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات موافقت نکرده است، در حالی که 8 حزب و گروه اصلاح طلب خواستار صدور مجوز راهپیمایی سکوت برای 22 خرداد شده اند، اما وزارت کشور هنوز میگوید روال اداری و قانونی لازم برای بررسی این تقاضا طی نشده است. اما این روال اداری و قانونی چیست؟ سراج الدین میردامادی، معاون پیشین دفتر انتخابات در وزارت کشور ایران:
به طور کلی روالی که در طول این سالها جریان داشته این بوده که متقاضیان راهپیمایی‌های مختلف به اداره کل سیاسی در معاونت سیاسی وزارت کشور مراجعه می‌کردن. اونجا در اداره کل سیاسی اداره احزاب هستش، اونجا بررسی میکنن این تقاضا رو. فرم‌های مشخصی داره که مسیر راهپیمایی و شعارهایی که طرح میشه و احیانا قطعنامه و یا پلاکارت‌ها و شعارهایی که در طی مسیر راهپیمایی بناست طرح بشه، اونها رو در اون فرم و اون پرونده‌ای که در اختیارشون قرار میگیره نوشته میشه. در واقع چند روزی طول میکشه که اینا رو بررسی بکنن در اداره کل سیاسی با مشورت معاون سیاسی و مسئولان سیاسی وزارت کشور، و همونجا جواب میدن.
8 تشکل اصلاح طلب در نامه جدید خود به وزارت کشور تأکید کردند راهپیمایی درخواستی از ساعت 16 تا 20 روز شنبه 22 خرداد و از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران برگزار خواهد شد. همچنین اعلام شده این راهپیمایی کاملا مسالمت آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی همراه خواهد بود. 8 حزب اصلاح طلب مذکور گفتند راهپیمایان تنها از نمادهای سبز و پلاکارتهایی در دفاع از انتخابات آزاد و اجرای کامل قانون اساسی استفاده خواهند کرد. احزاب اصلاح طلب در نامه خود به وزارت کشور همچنین گفتند آماده‌اند در صورتی که وزارت کشور ایرادات جدیدی بر این تقاضا وارد کند، این ایرادات را رفع کنند. پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز برای 22 خرداد درخواست مجوز راهپیمایی کرده بودند، اما وزارت کشور ایران گفته بود تقاضای مجوز راهپیمایی را باید احزاب بدهند و نه اشخاص. اما حالا که تقاضای کتبی احزاب مذکور نیز تسلیم وزارت کشور شده و در دبیرخانه این وزارتخانه ثبت شده، محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفته است این تقاضا باید همراه با تعهد کتبی در محضر رسمی ثبت شود. این ایراد جدید وزارت کشور تا چه حد قانونی است؟ سراج الدین میردامادی، معاون پیشین دفتر انتخابات در وزارت کشور:
اصلا سابقه نداشته، فارغ از اینکه قانونی یا غیر قانونی باشه. اصلا در طول این سالها، حتی در دوره خود آقای احمدی نژاد هم من فکر می‌کنم روال این نبوده. مثلا طبعا مسئول این بررسی و پاسخ وزارت کشور هست به طور مشخص و مستقیم و نه هیچ دستگاه دیگه‌ای.
البته وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد ایرادهای دیگری نیز بر تقاضای راهپیمایی احزاب اصلاح طلب وارد کرده است. وزارت کشور گفته است دو حزب جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب از آنجا که پرونده قضایی علیه آنها تشکیل شده، حق درخواست مجوز را ندارند. این در حالی است که در همه جوامع مدنی آزادی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و تظاهرات از مهمترین و مدنی ترین حقوق مردم به شمار می رود. البته اصل 27 قانون اساسی ایران نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد اعلام کرده است. اما به نظر می رسد به استثنای دوره محدود سالهای اول انقلاب، تقریبا در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هیچگاه راهپیمایی یا تظاهراتی که در نقد رفتارهای حاکمیت باشد اجازه برگزاری نیافته است. حالا نیز هنوز معلوم نیست که وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد سرانجام با تقاضای راهپیمایی در سالگرد انتخابات موافقت خواهد کرد یا نه. اما احزاب اصلاح طلب، میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفتند بر این خواسته قانونی و مدنی خود برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات اصرار خواهند ورزید.
در حالی که احزاب اصلاح طلب خود را برای راهپیمایی در 22 خرداد آماده می کنند، وزارت کشور در صدور مجوز برای راهپیمایی تعلل می کند. مراد ویسی گزارش می داد. ساعت 8:22 دقیقه.
از میان مطبوعات،
مثل هر روز میرسیم به مروری بر روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، واکنشی که ایران ممکنه به قطعنامه تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی داشته باشه یکی از مطالبی است که روزنامه‌های امروز بهش پرداختن.
بله، امروز روزنامه جامعه جمع نوشته که این واکنش‌ها در حالت خیلی بدبینانه میتونه مواردی چون خروج ایران از MPT یا افزایش غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور رو در پی داشته باشه. البته این روزنامه نوشته که احتمالاً مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 قاطع‌ترین برخورد جمهوری اسلامی باشه. روزنامه کیهان بیانیه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و نوشته که واکنش ایران به قطعنامه غیرقانونی اینه که دنیا باید منتظر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی باشه. روزنامه تهران امروز در این ارتباط نوشته که مسیری رو که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به مشخصه و به هر قیمتی میخواد به این فناوری هستی دست پیدا بکنه و بنابراین تحریم ها نمیتونن مانع از این حرکت برای دستیابی به فناوری هستی باشه. روزنامه رسالت نوشته که یک کمیته ای در یک نهاد اقتصادی که اسمش رو ذکر نکرده تشکیل شده و پیش از قطعنامه بخشی از ذخایر ارزی کشور رو به داخل ایران منتقل کرده یا به کشورهایی که از دسترس قطعنامه و شورای امنیت سازمان ملل به دور هستند، زیرا این روزنامه ادعا کرده که هدف از این قطعنامه ها بلوکه کردن ذخایر ارزی ایران هست. روزنامه همشهری هم واکنش آقای احمدی نژاد رو منعکس کرده و به نقل از ایشون نوشته که این قطعنامه پشیزی نمی‌ارزه و یک دستمال مصرف شده ای هست که باید در زباله دان انداخته بشه.
امنیتی شدن شهر تهران و حضور نیروهای نظامی و شبه نظامی یکی دیگر از مسائلی است که امروز از روزنامه‌های ایران پوشیده نمونده.
روزنامه تهران امروز یکی از مطالب اصلی صفحه اولش برگزاری مانور ارتقای امنیت در تهران هست و به نقل از آقای ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، خبر داده که حضور نیروهای انتظامی و شبه نظامیان در سطح شهر که از دیروز به شکل خیلی پررنگی شهروندان شاهدش بودن، حاصل اجرای یک مانور نیروی انتظامی هست و این مانور در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت. عین همین مانور در سال گذشته در عصر روز انتخابات برگزار شد و البته تا ماهای بعد به دلیل گستردگی اعتراضات ادامه داشت.
دو حادثه نظامی رخ داده که کیهان و مردم سالاری بهش پرداختن آقای رفیزاده، یکی سقوط هلیکوپتر هست و یکی هم کشته شدن یک سرتیپ سپاه پاسداران.
یک هلیکوپتر سپاه پاسداران به نوشته روزنامه کیهان روز گذشته در حوالی سمنان سقوط کرده که 4 سرنشینش که همگی از اعضای سپاه بودن کشته شدند. جزئیاتش و اسامی کشته شدگان رو روزنامه کیهان منتشر نکرده، اما نوشته که سپاه این خبر رو تایید کرده. روزنامه مردم سالاری هم خبر داده که سرتیپ فرامرز حسینزاده به همراه چند تن از ماموران دیگه در پیرانشهر بر اثر گرفتار آمدن در یک تله انفجاری کشته شدند.
یکی از مواردی که روزنامه بهش پرداختن در زمینه اقتصادی، اعتراض بازار هست به افزایش 33% مالیات اصناف.
روزنامه‌های مختلف خبر افزایش مالیات اصناف رو منتشر کردن، اما روزنامه تهران امروز از انتقاد و اعتراض شدید فعالان صنفی در این باره خبر داده و نوشته که امسال دولت تعیین کرده که از 20,000 میلیارد تومان مالیات مشاغل 16,000 میلیارد تومانش باید از سوی اصناف تامین بشه. آقای نودهی رئیس شورای صنفی کشور گفته که این رقم رو اصناف نمیتونن تامین بکنن و اگر دولت میخواد این کار رو انجام بده خودش باید پا پیش بذاره.
بسیار ممنونم آقای رفیزاده.
از خرداد تا خرداد
یک کاری میکنم، از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در ساعت‌های 9 بامداد، 5 بعد از ظهر و 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
ساعت 8:27 پس از مروری بر روزنامه‌ها، اینک مروری بر تاریخچه جام جهانی فوتبال در همراهی حبیب روشنزاده.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
سومین جام جهانی فوتبال در فرانسه برگزار شد. 1938، سال قبل از جنگ جهانی دوم، اروپا در وضعیتی بحرانی، هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا در اوج قدرت، اسپانیا گرفتار جنگ داخلی است و در مسابقات شرکت نمی کند. تیم‌های کشورهای آمریکای جنوبی در اعتراض به اینکه میزبانی جام جهانی حق آرژانتین بوده به فرانسه نرفتند و فقط برزیل شرکت کرد. برزیل 4 مسابقه در جام جهانی برگزار کرد، از جمله پیکار پرگل با لهستان در استراسبورگ یکی از زیباترین بازی‌ها بود با 11 گل. برزیل 6-5 بر لهستان پیروز شد. لئونیداس نخستین بازیکنی بود که در جام جهانی پا برهنه بازی کرد و 4 گل از 6 گل برزیل را به ثمر رساند. اتریش در آخرین لحظه از حضور در بازی‌ها خودداری کرد و برخی از بازیکنان اتریشی به تیم ملی فوتبال آلمان پیوستند. فرانسه میزبان گرچه در دور اول بر بلژیک پیروز شد، ولی در دور دوم از قهرمان جهان ایتالیا شکست خورد و حذف شد. به دلیل تساوی چند مسابقه تکرار گشت. آلمان سوئیس، برزیل چکسلواکی، کوبا رومانی. کوبا که برای نخستین بار قدم به بازی ها گذاشته بود، در دور دوم با 8 گل از سوئد شکست خورد و کنار رفت. در نیمه نهایی ایتالیا برزیل را شکست داد و به فینال رسید. طرف دیگر فینال مجارستان بود که 5-2 سوئد را در هم کوبید. برزیل برای اولین بار جزء 3 تیم اول جهان قرار گرفت پس از آنکه در مسابقه رده‌بندی 4-2 از سد سوئد گذشت. ایتالیا قهرمانی را در جام جهانی 1938 تکرار کرد. موسولینی دیکتاتور ایتالیا شب قبل از بازی فینال طی تلگرامی که به پاریس مخابره کرد، خواهان پیروزی تیم ملی فوتبال کشورش شد و این خطاب به بازیکنان ایتالیایی نوشت: یا مرگ یا پیروزی. ایتالیا در فینال 4-2 بر مجارستان پیروز و برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. ژابو دروازه‌بان تیم ملی فوتبال مجارستان در توجیه 4 گلی که از ایتالیا خورد به خبرنگاران اظهار داشت: من با این گلها جان 11 بازیکن را نجات دادم.
نگاهی به چهارمین جام جهانی فوتبال را فردا خواهید شنید. به پایان دومین مجله بامدادی میرسیم. ساعت تقریبا 8:30 دقیقه است. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم من از صورت تو دور نباشد، هر چشم من از مهدی حیبتی.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
I wanna hit my soul one time.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، از کمردرد بگوییم که دردی متداول است و انواع گوناگون دارد. کمردرد ساده تر به دلیل یک تحرک ناگهان یا بی‌ملاحظه، ایستادن و راه رفتن نامناسب، بکارگیری بیش از حد عضلات و حتی بی‌تحرکی می‌تواند آرز شود. بهترین راه پیشگیری از کمردرد ورزش و تقویت عضلات است. اینجا هم راه رفتن به کار می‌آید. شنا، دوچرخه سواری و نرمش هم راهکارهای خوبی هستند. تقویت عضلات شکم و پا به خودی خود کمر را قوی می‌کند. درد کمر اگر به دلیل آسیب صفحات میان مهره‌ای یا همان دیسک های کمر نباشد، ظرف 2 تا 3 هفته برطرف می شود. در صورت موافقت پزشکتان، این مدت را در رخت خواب نگذرانید، بلکه تا ممکن است ضمن استفاده از مسکن های حاوی داروی ضد التهاب و پماد مخصوص تا حدی که میسر است حرکت کنید تا زودتر خوب شوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخواد، که بازم منو میخواد. انگار دوباره تو رو میبینم که از اون دورا میام، از چشمای تو اینو میخونم که بازم منو میخواد، که بازم منو میخواد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای شب تاریک و تنها، نرو از پیشم عزیزم، بمون تا ابد کنارم، دستم به دامنت شد. ای شب تاریک و تنها، نرو از پیشم عزیزم، بمون تا ابد کنارم. تو بری من ناگزیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است. تو بری من ناگزیرم، دست آفتابو بگیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه است، مال یک باخته ی غمگین. اگه شب بره دوباره با خود آفتابو بیاره، من با آفتاب در میافتم، بهش میگم آهای ستاره، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم، من یه ماه حق بازم، نمیتونم دل ببازم، من یه سنگ سختم و نه نمیتونم دل ببازم. میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتابو بگیره. اما میشناسم کسی رو عاشق در به دری رو، منتظر مونده بیایی از تو آفتابو بگیره. روشنی ها تو بگیره، همیشه ماه تو باشه، توی آسمون ابری یا رقم خوار تو باشه. برو از پیشم بذار من، تا یه گوشه ای بمونم، توی آسمون آبی تنهایی آروم بگیرم. منم افتادم میخواستم، اما بهتره بمیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه. منم آفتابو میخواستم، اما بهتره بمیرم، آخه آفتاب مال من نیست، مال یک عاشق دیگه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
نباشم بیا نه
نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا نمیتونم نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه اشتباهی دل تو بخشیده باشه یادت رفته باشه عشقت مال من بود یکی مهربون تر از من مال تو باشه نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا نمیتونم نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا نمیتونم نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه اشتباهی دل تو بخشیده باشه یادت رفته باشه عشقت مال من بود یکی مهربون تر از من ما تو باشه و خیاله نمیخواستی شاید اینجوری پیش اومد نمیدونی سر من بی تو چی اومد خیلی تنها چجوری دلت اومد نگرانم که نگاه لرزیده باشه اشتباهی دل تو بخشیده باشه یادت رفته باشه عشقت مال من بود یکی مهربون تر از من مال تو باشه نمیتونم
رادیو فردا گوش میکنید.
تنهای توی تنگ بلورو، صدا کن شبنم گل برگ سفید آرزو، صدا کن کبوتری رو که نشسته زیر بارون، یا که اون بچه تنها که نشسته توی گل. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، رفت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ما. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، رفت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ما. جره‌های رو به فردا ها رو وا کن، توی آسمون آبی واسه دک‌ها رو صدا کن. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، بگو تا آسمون شد باشه از ماه و ستاره. وقت لبخند گلاست، بگو فردا مال ماست، وقت لبخند گلاست، بگو فردا مال ماست.